بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. برای فهم عظمت و آثار شناخت و معرفت تا جایی که میسره باید نگاهی به حیات نورانی اهل معرفت انداخت که با کمک شناخت سعادت دنیا و آخرت دست یافتند. هیچ عاقلی هم نمیتونه به کمترین گوشه‌ای از زندگی اونها شک کنه که درسته یا نادرسته. عاقل با کمک نور عقلش اخدی تمام زوایای زندگی جویندگان سعادت رو که به سعادت رسیدن نظر میکنه، میبینه تمام زندگیشون درسته. خیلی جالبه که قرآن که لا ریب فیه، هیچ شکی درش نیست، از اونها تعبیر به صدیقین میکنه. چند جای قرآن، یکی در آیه 69 سوره نساء، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. گاهی هم افرادی رو با این عنوان نام میبره که این شخص صدیق بوده، که عرض میکنم یکی از اونایی رو که قرآن برده با همین عنوان. صدیق یعنی راستگو و درست کردار، یعنی یه انسانی که زبانش در گفتار با اون چه در قلبش یکیه. کسی هم که به این مقام رسیده اصلا در زندگیش جایی رو نمیبینه که دروغ بگه یا کاری رو با خودعه انجام بده، نه دروغ میگه که سر خودشو و دیگرانو کلا بذاره و نه در عمل خودعه میکنه که به کسی خیانت بشه. یکی از اونایی که به عنوان صدیق نام میبره حضرت مریمه و کانت امه صدیقت، مادر مسیح هم راستگو بوده و هم درست کردار. جالب اینه که یه خانومی رو اسم میبره، من حالا خبر ندارم که ما مردا بیشتر در خطریم، در خطر گناه و به قول قرآن هوای نفس، یعنی خواسته های نامشروع، یا خانوما بیشتر در خطر، یا هر دومون مساوی است در افتادن به خطر. طبیعتاً باید گفت هر دومون انسانیم و هر دومونم تا آخر عمرمون با خطر روبرو هست. گاهی ما زن رو به خطر میندازیم، گاهی زن مرد رو به خطر میندازیم. گاهی هم هر دوی جامعه رو به خطر میندازن. گاهی هم یه زن و شوهر همدیگر رو به خطر میندازن. در هر صورت خطرپذیری ما و زنان در همه دوره ها شدید بوده. کاری به این دوره خاص نداره. اون دوره گناه به طور عام پخش نبود و در دید مردم نبود، اما الان به طور گسترده پخش و در دید دیگران هم قرار داره. گناه خاص جدید و اختراعی هم یا نیست یا خیلی کمه. بستر گسترده گناه در قدیم و در امروز مربوط به غریزه جنسی بوده. و بقیه گناهانم حدی داشته، نگاه، دروغ، تهمت، غیبت، حسد، بخل، مال مردم خوری، ولی سفره خیلی گسترده در طول تاریخ مربوط به غریزه جنسی بوده. صلاح بود به نظر شما خدا زن و مرد و عقیم از غریزه جنسی خلق بکنه؟ اگر عقیم از غریزه جنسی خلق میکرد، تو کل تاریخ جهان یه مرد و یه زن بیشتر نبودن، اونا هم که میموردن سفره جمع میشد. یه آدم بود و یه حوا. علت این که این غریزه رو خدا به انسان داده این بوده که دارنده مقام خلافت اللهی زیاد بشه. این حدود 7 میلیارد مرد و زنی که الان در کره زمینن استعدادن خلیفت الله هست، ولی در این 7 میلیارد خیلی کم در شرق و غرب میشه پیدا کرد که این استعداد رو به فعلیت برسونه. توان خلیفه شدن دارن، خلیفه خدا بشن. اما این توانو به کار نمیگیرن. ولی استعدادن همه خلیفت الله هم. اگر این مقام خلافت من الله در استعداد بمونه که در دنیا و آخرت کاری برای انسان نمی کن. اگر به مقام فعلیت برسه، چراغ سعادت در دنیا و آخرت در دست انسان قرار می گیره. اگر نرسه، همه دستا پر هیزم شقاوت میشه، یعنی مردم در دنیا بارکش هیزمی میشن که جهنم سوخت داشته باشه. ولی دیگه چراغی که جاده بهشت رو نشون بده ندارن. شما از کجا میگی اگر مردم استعداد خلافت از جانب خدا رو فعلیت ندن، تحقق ندن، میشن بارکش هیزم برای سوخت جهنم؟ از قرآن میگم، در مقابل مریمی که قرآن میگه کانت امه صدیقتن، این مادر، مادر راست گفتار و درست کرداری بود، نه باباش پیغمبر بود، نه پدر بزرگش، نه عموش. هیچ کدوم. ولی زن ابولهب زن عموی آخرین فرستاده خدا بود، قوم خویش هم بود با پیغمبر. پروردگار می فرماید و امرأته حمالت الحطب، زن هیزمکش عذاب دوزخ. 60 سال تو این دنیا سوخت جهنم بار کرد، بعدم قیامت این سوخت رو با خودش میبره دوزخ و مطابق با تهیه سوخت خودش میسوزه. ایش وقت در جهنم یه جهنمی از آتش بغل دستیش نمیسوزه. تو مواد سوختی که خودش فراهم کرده میسوزه. شما نخوندید در قرآن بلا تزر و بازرتون وزر اخرا، هیچ کسی بار کسی دیگر رو بر نمیده. اونی که در جهنمه ولو بغل این آدم نشسته به آتش او نمیسوزه، تو آتیش خودش، تو هیزم خودش می سوزه. این ضربه سنگین به فعلیت در نیاوردن مقام خلافت الله، توضیح این مقام چیه؟ یعنی ما چجوری خلیفه خدا بشیم؟ الان استعدادن بعضیامون هستیم، بعضیام به صورت فعلیت هستیم. حالا چگونه به فعلیت برسانیم؟ یعنی چگونه این دانه سیاه کم وزن دربسته رو که پر از استعداده و هنوز فعلیتی نداره چگونه به فعلیت برسانی؟ اینو تو باغچه خونتون بکار، بذار زیر خاک قیامتش برپا بشه، این مرده زنده بشه، یه ریشه بدونه تو زمین، یه ساقه هم بده بالا، 6 سال دیگه هم کنارش بیشین، 2000 تا آلبالو بیچین. این تنه و این شاخه ها و این برگ و این 2000 تا آلبالو فعلیته، ولی وقتی یه دونه حساس، درست این ساقه، این برگ، این شکوفه، این میوه، این تنه در این دانه است، ولی الان به چه درد من و شما میخور؟ به چه درد میخور؟ این وقتی به فعلیت میرسه به درد میخور. شما وقتی این مقامی که برای همه مرد و زن مقرر شده، چون در قرآن میگه اینی جائلون فی الارض خلیفتن، اگه خلیفه الف و لام داشت میشد اینی جائلون فی الارض الخلیفه، فقط آدم خلیفه خدا بود، زنش هم نبود اگه الف و لام داشت. کلمه خلیفه که الف و لام نداره، پس دلالت نوعی داره، جنس خلیفه. جائلون اسم فاعله، بر وزن فاعل هم هست، جائل فاعل. اسم فاعل معنی مزارعش رو میده. جائلون مزارعش یجعلوه، یجعلو یعنی همواره قرار میدم. یجعلو رجس علی الذین ظلمو، من پیوسته ساعت به ساعت، لحظه به لحظه، آن به آن نجاست و پلیدی معنوی رو بر ستمگر بار میکنم، نه یه دفعه، تا بمیره. در ادبیات عرب یاد دادن به ما که اسم فاعل معنیش معنی مزارعش. اینی جایلون فل عرض خلیفه، یعنی تا قیامت رو برپا نکردم هرچی مرد و زن میسازم خلیفه میسازم. خلیفه یعنی چی؟ یعنی نایب مناب. من خودم که اصل کاریم در پنهانم، ولی در ظاهر عالم به جای خودم که پنهانم یه نایب مناب آشکار درست میکنم. اما این نایب مناب با من فرق داره. فرقش اینه که او مخلوقه، من خالقم. او محدوده، من نامحدودم. او عمر معینی داره، من ابدیت و ازلیت دارم. خب پس به چه شکل خلیفه من؟ اینو پیغمبر بیان میکنن. البته دستور واجب دادن رسول خدا که در اون دستور واجب ما میفهمیم چگونه خلیفت الله بشه. روایت هم در کتب شیعه است. تخلقو به اخلاق الله، آراسته به اخلاق خدا بشه. اخلاق خدا نون رسونه، نون بر نیست، مهربانه، سنگ نیست، بدخو نیست، نرمه، سلد و فولاد نیست، چشم پوش از خطاست، نه متلا خشخاش گذار بر گناه، عذر پذیر، و از این قبیل. وقتی من متخلق به اخلاق خدا شدم، خلافت رو به فعلیت رسوندم. خب مریمی که خلافت الله رو به فعلیت رسونده و شده خلیفت الله، یعنی تمام باطن و ظاهرش شده متخلق به اخلاق الله، چرا صدیقه نباش؟ چرا دروغ بگیم؟ راست میگه، در همه چی راست میگه، از باطنش هم که خبر میده خبر راست. در عمل هم راست کرداره، راست کردار. یه جمله پروردگار در قرآن درباره درستی عملش میگه، خیلی این جمله حرف داره. احسنت باساته، احسنت فرجها، هیچ عمل لذتدار و بی لذت حرامی از او صادر نشد. چون همه ظهور بلاها و گناهان تو این نقطه است. کسی که خدا رو شناخت، که حالا اوصافشو در جلسات بعد به قول معروف به شرط حیات و توفیق حق بیان میکنن، به چه اوصاف عاشقانه ایه، دیوانه میکنن. که آدم از شور محبت و عشق و مستی ملکوتی زبونش بند میاد، نمیتونه بگه. یعنی به یه نقطه‌ای میرسه که زبان از گفتار بند میاد. پیغمبر میگه سکت، ساکت میشه. غلبه عشق و غلبه معرفت بی حرفشون میکنه. مگه اینکه یکی بیاد بگه خدا، بگه بیشیم برات بگم کیه، بیشترم حرف نمیزن، اضافه هم حرف نمیزن. نمیتونه حرف بزنه. فشار عشق، فشار محبت، فشار معرفت خیلی اون وقت نسبت به ارتباطاتش با عالم غیبم پنهان کار میشه. که پیغمبر بنا به نقل اصول کافی در جلد دوم میفرماید قام زنف ناس، گمه. نمیدونن واقعیاتشو که بهش اشاره بکنن، بگن این گمنامه. خودشم نمیتونه خودشو ظهور بده، فقط در همون موقع حرف میزنه که یکی بیاد بگه خدا، خیلی آروم میگه بیشین برات بگم. گفتنش هم یه گفتنیه که جان و آتیش میزنه، میسوزونه آدم. خودش هم ازاز و کرالله و جلد قلوبم. اگه یکی دیگه از خدا حرف بزنه، در باطن از عظمت خدا به شدت به هراس میفته، یعنی از اون درکی که داره نزدیک جان بده. و این اتفاق افتاد. مقدمه خطبه متقین رو در نهج البلاغه ببینید، امیرالمومنین علیه السلام شاید نیم ساعت نکشید بنا به تقاضای حمام ابن شوری حرف عاشقان خدا رو زد، نه حرف خود خدا رو. به 110 تا وصف که رسید حمام یک نعره زد و جلو امیرالمومنین افتاد مرد. نمیتونم تحمل کنم. من که خیلی تحمل دارم میدونید چرا؟ چون نمیفهم، حالیم نی، جاهلم. اینایی که میگی برای مردم چیه؟ اینا رو من الفاظشو میگم، حقیقتشو که نمیدونم. اگه حقیقتشو بفهمم که همون جلسه اول میرم، چون نمیفهم. یه رفیق داشتم گاهی به افرادی که برمیخورد یه چیزی رو نمیفهمیدن بهش میگو خوش با حالت. چون آدم اگه بفهمه خیلی عوض میشه. اگه آدم بفهمه در هراس میفته. اگه آدم بفهمه مثل زین العابدین حرف میزنه، خدایا به خاطر یک گناه یه دونه در همه عمرم اگر به جای قضا خاکستر سوخته داغ به من بخورونی تو عمرم، آب پر لجن تو حلق من بریزی، جبران اون یک گناهی که در محضر تو کردم و نمی کن. بلا هر کاری می خواهی بکن، بد کردم، اونم تو کل عمرم یه دفعه. اگه آدم بفهمه که جوری دیگه میشه. 700 سال پیش جلال الدین ناله میزد میگفت مردم اندر حسرت فهم درست. اگه همه میفهمیدن که ما تو این کشور به عنوان کشور شیعه طلاق نداشتیم، زندانی نداشتیم، زندان نداشتیم، تازیانه بالا سر نداشتیم، اسلحه بالا سر نداشتیم، وحشت از هم دیگه نداشتیم. من نمیفهمم. اما اونایی که فهمیدن سکتو مثلا خودشون که هیچ حرفی نمیزنن، ساکتن. میدونی چرا خودشون حرف نمیزن؟ چون اصلا خودیتی در خودشون نمیبینن. چون کنار پروردگار خود رو عدم میدونن، نبود میدونن. اصلا شرمشون میاد با وجود خدا خودشون حرف بزن. همش از اونه. بعدم یه جوری اوضاع رو برای خودشون به هم میپیچونن که یه وقت نیفتن افراد تو مردم نمیدونی چیه، نمیدونی چه خبره، نمیدونی چه حالی داره، نمیدونی چه نمازی داره. خیلی پنهان کار. اگرم یه وقت یکی گریهشونو ببینه دلش بسوزه، بپرسه چه ته گریه میکنه، کیت مرده، میگه عشق مال تو بردن، ضرری بهت خورده، میگه نه پس چرا گریه میکنه، میگه نمیدونم، مستی بهانه کردم و چندان گریستم تا کس نداند آن که گرفتاری کیستم. چه میدونی چمه؟ تو ذوق لعل خوبان را چه دانی؟ تو شور این نمکدان را چه دانی؟ تو را با اطلس و مخمل بود کار، قماش گل عذاران را چه دانی؟ خانوما شما متدیناتون رو میگم، به اندازه‌ای که تو بازارا دنبال یه انگشتر مورد پسند، یه گلوبند، یه ساعت، یه گوشمار گشتین، به این اندازه برای خودتون، برای زن دادن پسرتون و خرید برای عروستون، به این مقدار دنبال پیدا کردن خدا گشتین؟ شما مردان، خودم به اندازه‌ای که میری 5 تا پارچه فروشی که نهایتاً تو 100 تا تاقه برای کت شلوار، چه نوع انتخاب کنی برای پیراهن، چه نوع برای کفش، چه نوع برای شوهر دادن دخترت، این ور اون ور، اونو ببین اینو ببین، از اون بپرس از این بپرس که این جوونه چه جوره، به این مقدار تالا دنبال خدا گشتین؟ اونی که دنبال خدا گشت پیداش کرد، و اونی که تمام درون رو سیقل زد شد یه آینه تمام نما برای اینکه جمال ازل و ابد رو ببینه. و فی انفسکم، در خودتونم، اونی که گشت تا با این شناخت از مولا، صفات مولا، شناخت دنیا، شناخت راه، شناخت معلم، شناخت حلال و حرام، تبدیل به یه خلیفت الله کامل شد، در حد گنجایش خودش لیاقتی پیدا کرد که پروردگار عالم سیدت و نساء العالمین رو در رحم او پرورش بده. خدیجه کبرا یافت، شناخت، فهمید استعدادها همه به فعلیت رسید. کمتر در زیارت وارث دقت شده در جملاتش، من 8 سال دهه عاشورا تو مجالس شب تفسیر زیارت وارث رو میگم. پارسال رسیدم به السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل، هنوز 3 تا دیگه پیغمبر مونده، یه وراثت یعنی تو زیارت وارث ما ابی عبدالله رو میبینیم به 2 تا زن و به جد و پدر معرفیش میکنن. یعنی اگه میخوای بدونی حسین کیه، ریشه ها رو ببین. پسر انسان برگزیده خدا. یبن علی المرتضی، یبن خدیجت الکبرا، تمام هویت و ارزش خدیجه در تو تجلی کرده، تو رو ببینن خدیجه رو دیدن. تو که تنه و شاخه‌ای، ریشت عجب ریشه‌ایه خدیجه. اون وقت امیرالمومنین میاد، اون وقت که مادر زنش نبود وقتی خدیجه از دنیا رفت، اون وقت امیرالمومنین سالی نداشت، اون وقتی که با دختر خدیجه کبرا ازدواج کرده 23 سالش بود، مدینه ازدواج کرده، خدیجه سال 8 بعثت از دنیا رفته، 3 سال بعد پیغمبر اومده مدینه، 1 سال بعد در مدینه امیرالمؤمنین ازدواج کرد. اون وقت که مادر زنش نبود، یعنی وقتی حرف خدیجه رو میزنه میگه اولو من دخل من النساء، اولین زنی که در بین تمام زنان آفریده شده عالم دخل الجنه، در بهشت رو به روش وا میکنن میگن اینجا ملکت، برو. الخدیجه مسابقه رو ببینید چه جوری برده، مسابقه اخلاق و ایمان و ارزش و رسیدن به سعادت رو از زنان اولین و آخرین برده. چرا اول به زهرا نمیگن برو؟ میدونن زهرا نمیره اگه بگن برو. امتحانی هم بهش میگن برو، میگن امر اطاعت، میاد دم در بهش وای میس برو، میگه تنها نمیتونم، ازم بر نمیاد. خب پدرت هم میاد، مادرت هم که رب، شوهرت هم میاد، بچه هات هم میاد، میگه خدایا اونا که بهشتی هستن کیو میخوای ببری؟ هر کی در دنیا به هر شکلی به ما اهل بیت خدمت کرده، مخصوصا به حسین. این حسین است که از پی تعظیم او عرش قامت را دوتایی بوی رویه اکبو خونه ها کیز خونه اک جدایی میکنه این حسین است که از غبار خاک او حور جنت توتیایی میکنه این حسین است که از برایش جبرئیل وحی را نغمه سرایی میکنه این حسین است کن چه دارد از خدا در رهش غیش فدایی میکنم این من و این ذکر یارب یارب این من و این ناله های زینب من و این ساربان این شمر دور این تن اوریان میانه خاک و خون این سکینه این رقیه این ربا این عروس دست و پا در خون خزان پس خطاب آمد زهد کی شاهش ای حسین ای یک تازه راهش گر تو بر من عاشقی ای محترم پرده برکش من به تو عاشق ترم هرچه بودند داده ای در راه ما، مرحبا صد مرحبا، خود هم بیا، خود بیا که می کشم من ناز تو. خود بیا که می کشم من ناز تو. عرش و فرشم جمله پا انداز تو، لیک خود تنها میادر بزم یار، خود بیا و اصغرت را هم بیا. نسألو کن یا و ندعو، اللهم ازغنا حلاوة ذكرك، اللهم ازغنا حلاوة عبادتك، اللهم ازغنا حلاوة خدمتك، اللهم ازغنا حلاوة مغفرتك، اللهم ازغنا حلاوة رحمتك، اللهم ازغنا حلاوة عفوك، اللهم ازغنا حلاوة شكرك، اللهم ازغنا حلاوة وصالك، اللهم ازغنا حلاوة مشاهدتي اللهم ازغنا حلاوة محبتي خدایا وعده دادی شب دهم ماه رمضان به اندازه تمام شبهای گذشته گدا را بدی ما رو بپذی ما رو را بده جوری نشه یه زمانی برام بیاد بگم منو ببخش بگی دیر شده عزت و جلالت قسم به انبیا و ائمه به آیات کتابت به شب یازدهم اون لحظه ای که گفتن آب آزاد شد مادر شیش ماهی میگفت اصغرم بیا دیگه به جای آب تیرسه شعبه بهت نمیزنم شب یتیمان ابی ابن الله در اون بیابان مرگ ما رو در حال گریه بر ابی ابن الله قرار بده برحمتک یا